بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم الصلاة والسلام على حبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الكونين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما ابن أمه ووصيه وخليفته فارق بين الحق والباطل علي بن أبي طالب واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن المهدي صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتئه فيها طويلا. وامنن علينا برضا وحبلنا ورأفته ورحمته ودعائه وخيره. تقديم پیشگاه مقدس ولی الله اعظم مظهر اتم خدا حضرت عباسال المهدی روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا صلواتی با و عجل فرجهم عنایت بفرمایید. هفته قبل که خدمت شما عزیزان و گرامیان بودیم بنا رو بر این گذاشتیم که هر هفته‌ای که خدمت شما میرسیم مروری داشته باشیم به یکی از نامه‌های بزرگان و اولیای الهی. اینا طبیبان هستند و داروی دردها رو اخذ میکنن از آیات و روایات الهی و در دسترس افراد قرار دادن و مطالب بلندی از معارف الهی در این نامه ها نهفته شده است. برای شروع کارمون 3 نامه یک جوانی است به محضر عارف جلیل القدر مفسر عظیم الشأن قرآن مرحوم علامه طباطبایی اعلی الله مقامه شریف بود که نامه اول و جواب اون در جلسه قبل خدمت شما تقدیم شد. این جلسه نامه دوم قرائت خواهد شد و بعد نامه سوم در جلسه بعد و هم سایر از اولیاء الهی که این مکاتیب و این نامه هایی رو که داشتن و حاوی مطالب بسیار بلندی هست رو انشالله محضرتون تقدیم خواهد شد. و معمولش این چنین بوده که اولیاء الهی اساتید بزرگان به شاگردانشون دوستانشون نامه های بسیار پرمغزی رو ارسال داشتن و گاهی هم در بین این نامه ها متوجه می شوید که این بزرگان خودشون به چند نکته خیلی تأکید دارن که حالا انشالله در یک جلسه هم یک بخشی از این نامه ها که خونده شد اون نقاط مشترک هم خود شما البته متوجه خواهید شد، اونایی که پاکار جلسه هستن متوجه میشن و بعد اما یک جنبندی هایی رو انشالله عرض خواهیم کرد. نامه دوم این نامه رو ما باز قرائت میکنیم و بعد جواب مرحوم علامه طباطبایی اعلی الله مقامه شریف. بسم الله الرحمن الرحیم. محضر مقدس نخبت المجتهدین حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای علامه محمد حسین طباطبایی دام مجدوم، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خداوند ان شاء الله خیر دنیا و آخرت عطایت فرماید و با اولیا و انبیا محشورت سازد. استاد عزیز، فراوان احساس کمبودی می کنم، هر چه دست و پا می زنم و تلاش می کنم و به هر جهتی می نگرم دریا در نظرم وسیعی تر جلوه می کند. ندانم در چه مسیری روی گردانم، کدام سفینه را سوار شوم تا به ساحل خوشبختی برسم. از شما برادر عزیز استمداد می طلبم. البته این فضای برادری و رفاقت حکم فرماست بین اساتید. پس مرحوم آیت الله واسلی آقای قاضی خیلی ناراحت می شدن که لفظ شاگردی و اینها گاهی به شاگرداشون اطلاق بکنن، می گفتن رفیق، دوست، برادر. ولی در این که استاد انسان رو رفیق و دوست و برادر خطاب بکنن، این یک خلاصه چیز دیگریست. اما اینکه شاگرد بخواد، این لفظ خوبی نیست که یک مثلا جوجهی خلاصه اومده به علامه طباطبایی میگه به از شما برادر عزیزم. یا اولش با دعای برای ایشون آغاز کرده، چون اوائل سلوکشون هست گاهی از این ناپریزی ها خیلی انجام میدن، چون مؤدب به آداب به اون معنای واقعی نیستن. حالا انشالله یه قدری بیشتر با هم اونس بگیریم، روی این فضا هم سخن خواهیم گفت که اصلا آداب ملاقات با اولیاء خدا چطور آدابی است، آداب گفتگوی با اینها، آداب نوشتن نامه به این بزرگان چه آدابی است. دعا دعای خیلی خوبی است، اما باید این چنین شروع میکرد که به حمد الله، به برکت قرآن و اطرت، مثلا اگر میخواست دعای بکنه، خدا به شما خیر دنیا و آخرت رو عطا نموده است، در این دنیا با اولیا و انبیا مشهور هستی، به برکت این عطایی که به شما داده است، به برکت این حشری که شما دارید، به ما هم عطا بکند و ما رو هم مشهور قرار بدهد. خیلی تفاوتش، از همون الفاظ استفاده شده اما به یک نحوه بهتری. اینجا مالا نوشته از شما برادر عزیز استمداد می طلبم. خیلی خودشو تعبیر گرفته. نمیدانم مرا چه می شود، مدتی خود را چنان ببینم که بر آسمان افکارم ابرهای سنگین و تیره و تار برآمده و عالم مرا غمناک ساختند، عالم مرا غمناک ساختند. حتی غرشی نیست تا ببارد و آسمانی صاف ببینم. عامل این تیرگی چیست؟ نمیدانم. در لابلای این حالات فکر میکنم اگر سوال من در این موضوع پاسخ گویید راحت میشه. نمیدانم. در لابلای این حالات فکر میکنم اگر سوال مرا در این موضوع پاسخ گویید راحت شوم. استاد عزیز، با روشنبینی خود و حقیقت خواهی خود اگر بتوانید حالت مرا درک کنید و آنچنان جوابم گویید که ناخودآگاه جرقه‌ای در من به وجود آید که تا ابد، یا بعد پرانتز بازی مرگ، روشن باشم. یک، آیا می توانید راهنمایی کنید تا عاشق خدا شوم، عاشق پیامبر شوم، عاشق اولیای خدا شوم؟ راه چیست و چاره کدام؟ اگر راز عشق مرا آموزید و معشوق را به نیکی برایم بشناسانی، ولو بروی خود می روم. اگر حالت عشق در من بتوانی سازی و دستم گرفته به کوی عشق رهنمایی نمایید و با اشاره معشوق را بنمایید، دوان دوان می روم. حتی لحظه آرام نمی گیرم. اما چه کنم، جاهلم و عاشق نیستم. موقعیت همون موقعیتی که از قبل نوشته بود، خودش معرفی کرده بود، سطح سوادش و سنش هم بید. استاد عزیز، از قرآن جز خواندن بدون تعارف چیزی نمیدانم. از سخنان معصومین تقریبا بیگانه ام. چگونه و به چه اندازه بر اونها وارد شوم و چگونه استفاده کنم؟ صبر کنم تا رشد علمی بیابم و یا به موازات تحصیل؟ سه تا نقطه گذاشته. طریق استفاده را نیز بیان فرمایید. اشکالاتی که به این نامه هست علاوه بر اون یک دو موردی که عرض شد، این که اگر میتوانید و اینها، انسان نباید به استاد بنویسه. نهایتش این چنین بنویسه که اگر صلاح میدانید، اگر اذن دارید، مثلا تو اذن دارید هم به تو مربوط نیست که اذن داری یا اذن نداری، اگر صلاح میدانید، آره این چنین اینا هست. بعدم توی نامه های یکی از آداب اینه، هزار تا سوال مطرح نمی کنن، یه سوال رو مطرح می کنن. این خیال کرده پزشک عمومیه، بالای تابلوش هم نوشته که خلاصه داخلی و عمومی و دندان پزشکی و کودکان و اطفال و پوست و مو و هنجره و نهدیزی به گاهی ردیف میکنن. سابق بیشتر بود، حالا دیگه همه چیز تخصصی شده، همه چیز رو آره با یه ویزیتی میخواد الان بیاد بیرون تمام درداش هم دوا بشه. قدم به قدم همون که حالات خودت رو عرضه بکنی، یه خودش مهم هست، اونم خودش بلده چه داروی بنویسه. خب حالا باید دید که مرحوم علامه طباطبایی چطور جواب نوشتن. نوشتن به عرض شریف میرساند. نامه شریف دوم زیارت شد. قبل نگاه کنید ایشون چقدر مؤدب داره حرف میزنه. به شاگرد میگه نامه شما زیارت شد. قبلا نیز یک نامه دیگری رسیده بود. تو ذهنش هست برای معلومه که این مشخصی گفتی مولا همون قبلی هست که تا کنون پاسخ آن نوشته نشده. اصولا در زمستان گذشته در اثر کسالت مزاج و ناراحتی اعصاب نه تنها نامه جناب عالی بلکه نامه های زیاد دیگری که در این مدت رسیده تا امروزها برای هیچ کدام نتوانستم جواب بنویسم. امروزها که کمی حالم رو به بهبودیست تدریجا جواب میفرستم. به هر حال عذر گذشته را میخواهم. علامه طباطبایی خیلی حساس بوده روی وقتش. میگن وقتی که المیزان رو مینوشت آخر هفته نقطه ها رو میذاشت. آقا چرا گفته بود وقت اضافه میارم این چیه؟ تا بخوام موقع نوشتن نقطه ها رو بگذارم. آخر هفته که این نقطه آخر متنی که نوشته شد وقت بیشتر درک میکنم. بعضی هم که خیلی عجیبه وقت اولیاء خدا رو میگیرن. بابا طرف پروفسوره، میتونه بیاد کلاس اول ابتدایی هم درس بده، اما این خلافه. میرن خدمت بزرگان، گاهی سوالات پیش پا افتاده خلاصه هم میپرسن که از ملای محلشون هم برمیاد، لازم نیست علامه طباطبایی رو زحمت بندازه. خب عملت چیز که فردوس برین میخوایی، مثلا الان جوان های کتاب های عرفانی رو که میخوانن همه دنبال آقای قاضی هستن، همه هر کسی میره میگه نه آقا این دومش کجه، این سومش درازه، این لباش قنچهیه، او چشاش بادومیه، این آقا تند حرف میزنه، او آقا کند حرف میزنه، این آقا خودش ایتون. بابا این حرفا چی چیه؟ همه دنبال بیزاجاد آقای انصاری همدانی، همه دنبال حضرت امام، همه دنبال آخون مولا حسین قلیان، همه دنبال مرحوم شاه‌آبادی هستن، چه اگر دولی خیاطی پیدا بشه. اینطور نیست، مرحله به مرحله خودشون تحویل میدن به اساتید دیگری. از همین اول هی میمونه عمرن اگه آقای قاضی گیرت بیاد. تو خیلی چیزا رو به گفتن عمل نمی کنی. از همون ابتدا آغاز بکنن. هر نعمتی رو که خدا به شما داد اگر نهایت استفاده رو از اون نعمت بکنید، خدا بهترش رو برای شما میرسونه. خیلی باید مواظب باشید. یکی از اساتید بزرگ ما که از کملین هست، چون ناراحت شده بودی وقتی که آقا این همه برای استخاره زنگ میزنن، مثلا شهی متحری هم داره در یکی از آثارش میگه عالم بزرگوار از مطالعهش گوی از استراحتش گوی از حالتش بیدار میکنن که چی استخاره میخوان. حالا یکی دیگه استخاره بگیره، مثل که حالا کارش خیلی مهمه، خیلی مهمه. حالا نمیدونم این رو نقل بکنم نقل نکنم، به قدری خانوما که ندارید شما اینجا، الحمدلله همه راحت باشید. آره واقعا خانم‌ها نباشن راحت همه چیز. البته مزاح بود. عرضم به حضور شما، یکی از آقایون الان قاضی دادگستری است، فرموده ما در قم با یکی از اساتید وعده گذاشتیم که بریم، مثلا ایشون فرموده بود ساعت فلان ساعت بیایید. تو راه که داشتیم میرفتیم همین آقا میگفت من خودم داشت خلاصه با یه آقای رفیقش صحبت میکردن تو مسیر، حالا الکلام جرال کلام، و گفت آقا من دیروز خلاصه یا تو خالی ظهری بود خیلی خلوت رفتیم در خونه آیت الله بهاءالدینی، ایشون خلاصه محبت کردن گفتیم یه استخاره برای ما گرفتن دو استخاره. خب همین صحبت ها دیگر آمدیم خلاصه رسیدیم منزل همون استاد، رسیدیم و تقاضای ما بود که ایشون یک درس خصوصی بگذارن برای ما، یک درس خصوصی. بعد همه مقابل استاد نشسته بودیم، ایشون رفته بود کنار نشسته بود. یکی از آداب همینه که مثلا کنار استاد هم ردیف اون نشینی. آداب المتعلمین بخونید چه یک آداب خاصی است نوشته شده. منیت المرید مرحوم شهید ثانی رو بخونی که حتی استاد به زحمت که هم تراز نشینی چی به زحمت هم نیفته، گاهی اگه کاری داشت به چپ و راست برگرده نگاهی بکنه بودن. تا این منیت المرید داره که میفرماد که سابق شاگردها اوراق کتابشون رو در محضر استاد آرام ورق میزدن که صدای خشخشش استاد رو اذیت نکنه. حالا که دادم میزنن و یه حرف هستن مرد فاتحشم فرستادن. گفتیم آقا استادین و استاد ما اینجا هستیم، مایلیم اگر اجازه بفرمایید هفته یکی دو ساعت ما خدمت شما برسیم. گفت مانعی نیست، اما بگو اصلا ای آقا دیروز ظهر رفته اولین ارتباط هم هست هیچی هم نگفت. به قول خواجه شیراز گفت سر خدا و که عارف سالک به کس نگفت، در حیرتم باد فروش از کجا شنید. گفت تا نشستیم گفت من حرفی ندارم اما آداب رو رعایت بکنید، نه مثل اون آقا که سر ظهر رفته آقای بهاءالدینی رو از خواب بیدار کرده استخاره کرده که مخرج بولی در مخرج بولی بره برای ازدواج استخاره کرده. آخه این شد کار آیت الله بهاءالدینی رو با او از آقا استخاره کنه، برو این زن بگیر دیگه، حالا چی بشه همه از استخاره بگیر. حالا این ای استاد ما ناراحت شد گفت آقا دیگه زنگ نزنید برای استخاره. گفت یه خانمی چند باره زنگ زده دیگه ایشون صداشو شنیده بود. گفت آقا خانم چی اینقدر چند روزه زنگ زنی برای استخاره؟ صداش آشنا شده بود. گفت حاج آقا میخوام جارو برقی بخرم، نمیدونم ناسیونال بخرم یا پاناسونیک. شما رو به حضرت عباس وقت ولی خدا رو بگیری برای جارو برقی، حالا یا ناسیونالش یا پاناسونیکش. دو تا شرکت های خارجی یا داخلی سوا اینا کدومش خارجیه؟ پاناسونیک. حالا اون که دیگه ازن نمید من آخه یعنی چی وقت بگی میخوان توالت هم برن استخاره میکنن و تو عقل نداری شعور نداری هی برای هر کار جزئی و تو خودت یاد بگیری استخاره بگیری ای زرد و زرد آقا آج آقا ای استخاره ببرم چه مرگته؟ آره ما دیگه مبتلا هستیم انصافا گوش ما، الان ما که عددی نیستیم ولی دیگه واقعا پارسال یه عمل گوش انجام دادیم یه عمل دوم میخوان انجام بدیم. یه بخشش هم اینطور استخاره های بی خودیست. الان دیگه میپرسیم که برای چی میخوای استخاره بکنیم. یه چیزهای مزخرفی میگن بعضش که معصیتی میخوان بچه سخت کنن استخاره میکنن فقط الهازا. با دوستم دعوام شدیم میخوام استخاره کنم، من باش صحبت کنم درک اما غلط کردی دعوا کردی اون من برو سول کو دیگه حالا وقت و بی وقت و ساعت دو نصف شب به من زنگ زده یکی میگه آقا یه استخاره. گفتم کدوم بی شعوری شماره من رو به تو داده که ساعت دو نصف شب میگه آقا خودت دادی. گفتم خب بابا بی شعورم که شماره رو به هر خری مثل تو میدم. بابا آدمات بفهمه شمارش کجا میده. ندیم میگن آقا کلاس گذاشته بسازه درس بسازه صحبت. حالا دیگه سوالات چکن در قیچیش که هیچی. تو نامه ها هم همینطوره، توی به اصطلاح گفتارم همینطور. خیلی انسان خود همین ادب توفیق برای انسان میاره، خود همین که انسان ادب بخرید بده چجوری برخورد بکنم. آقا اینا وظیفه شونه نشستن جای پیغمبر، حالا برام هم کلاس میذارم. بشین سر جات ببینم پیغمبر، تو فقط پیغمبر همین یاد گرفتی. حالا بعضیشونه، بعضی از افراد برجکشونه همینطوری میارن پایینا، دکوراسیونش مثل همین آقا که رفت تو جای بهاءالدین. تو اول مؤدب به آداب الهی بشو، بعد خدا هم درهای رحمت رو به روی انسان باز میکنه. حالا علامه طباطبایی با این همه وقتش و عظمتش و حال، او مرحوم آقای هاشم حداد، مرحوم آقای دولابی میفرمود، گفته بود من گاهی به قدری صادرات و واردات دارم قلبی و ذهنی که فرصت ندارم این با متکر بیارم جلو. خب این حرف رو البته درکش سنگینه، به قول شمس مغربی، تا تو را حالی نباشد همچما، حال ما افسانه آید پیش تو. اصلا نگه خب یعنی چه صادراتی، چه وارداتی، چی هست؟ اون باید تربیت بشه. سعسعت ابن سوهان که از اصحاب سر وجود مقدس امیرالمومنین هست، میگه گاهی امیرالمومنین اینقدر با ما خودمونی میشود یادمون میرفت بابا ابوالحسن است، امیرالمومنینه، اینقدر با ما خودمونی. ولی میگه در مقام تربیت مثل یه شمشیر برنده ای بود بالای سر ما، هر آن فکر میکردیم که الان که بیاد زمین گردن ما رو بزن. اما مرحوم علامه رو ببینید چقدر مؤدب، پوزش میطلبه از این که جواب نامه داده نشده، میگه نامه شما زیارت شد. بعد میگه عرض کنم روشی که برای ما در همه حال و همه شرایط در حد ضرورت است، روش بندگی و به عبارت دیگر روش خداشناسی است. شما بندگی تو بکن، همین بندگی تو رو میرسونه به مقصد. درسته همین بندگی آداب داره، همین خداشناسی، و راه آن راهش چی است؟ طبق اون چه از کتاب و سنت برمی آید. آیا اون عبادت و خداشناسی که سرچشمه از قرآن و اطرت نباشه مسموم است؟ عرفان هایی که از بیرون میاد که هیچی، از اسمشو کلمه عرفان رو آلوده کردن، اما در درون هم، در درون خود اسلام هم خیلی باید مواظب باشه. خیلی ای بسا ابلیس آدم روی هست، پس به هر دستی نباید داد دست. اونی که طبق میزان به ما امر و نهی، میزانش هم قرآن هست و اطرت هست ولا غیر. حالا میگه اون چه که از قرآن و اطرت هم برمیاد چیه؟ همانا یاد خدا و امتثال تکالیف عملی است. یاد خدا بودن و این تکالیف عملی که به ما، یاد خدا بودن دائم الحضور بودن، تمرین میخواد، ممارست میخواد، با اهلش نشستن میخواد، و بعد همین تکالیفی که به ما فرمودن انجام بدید، همین رو انجام بدید. ما تو نمازهای واجبمون هم لنگ میزنیم، حال نداریم، داریم دنبال راه عرفان و خداشناسی و طریق الالله و این چیزا میخواییم بگردیم. راهش همینه. بزرگان از اولیا چه سفارش فرمودن؟ محال است کسی واجباتش رو انجام نده و در مستحباتش برکتی باشه، خدا دورش میکنه. اما خود همین واجبات رو انجام دادن، مقید بودن به قیود الهی. بابا مرحوم آیت الله قاضی به خیلی از شاگردانشون فرمود بودن، علامه طباطبایی نقل کرده، آیت الله مصباح فرمودن من از مرحوم آیت الله عظمای بهجت شنیدم، گفته بود هر کس نماز اول وقتش رو بخونه و به مقامات عالی نرسه من رو لعن بکنه. بعد ما میگیم آقا چی شد چطور شد فلان شد. مقید شدن به همین دیگه، همه نمازا، نماز صبح و نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا و همه. حالا ممکن است یه مختصری جو که بگیره انسان دوی هفتش ماه یه سالی همینطوری اما مقید بشیم به قیود الهی، او وقت مستحبات، مکروهات، مستحبات یک لذت دیگری برای ما پیدا میکنه، مکروهات یک نفرت دیگری به وجود میاره در دل انسان. یعنی همان مراقبه و محاسبه هست که در نامه اولی خدمتتان عرض شد. نامه اولی مراقبه بود که اول صبح که بیدار میشی مشارطه بود و محاسبه بود، البته اولش توبه بیان فرموده بود. فعلا به این ترتیب، حالا میگه همین مراقبه که گفتیم ترتیبش چجوری باشه؟ فعلا به این ترتیب که هر صبح که از خواب بیدار میشوید تصمیم بگیرید که خدا را فراموش نخواهید کرد. صبح که بیدار میشه، حتی نه زوران صبح، آنگاه به طور استمرار خود را در برابر خدا تصور کنید. تصورش که دیگه مشکلی نیست، ابتدا تصور است، ما در محضر خدا هستیم. به قول امام فرمان عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکن. تصوره، بعدا میرسی به جایی که نه اصلا نمیشود. میگه خوش آنان که دائم در نماز، دائم در حضور پروردگار. اما همین تصورش و شب وقت خواب به حسابهای کارهای روز بپردازید. چی شد چی نشد، یک کمی وقت بگذاریم برای خودمون، برای خودمون دلمون بسوزه، مثل آدم های دیوانه نباشن. دیوانه ها دلش برای خودشونی بسوزه، هرچی باشه میخورن، هرچی باشه سرما و گرما، هر چیز حیا نیست دیگه، عقلی نیست. یک کم دلمون برای خودمون بسوزه، برای خودمون وقت بگذاریم. بعد میفرماید که اگر غفلتی شده استغفار و توبیخ نفس. شب که داری نگاه میکنی یه امروز چرا من عصبانی شدم؟ مرحوم آیت الله عظما بروجردی در مراقبات خودش فرموده بود که هر وقت عصبانی بشه یک سال روزه بگیر. معلومه این طرف اصلا عصبانی نمیشه، یک بار عصبانی شد سر کلاس بی جا. و الا اشد و علی الکفار، که الله کافری نیست با کفر، اما یک بار عصبانی شد یک سال آقا روزی گرفت. که این نفسش ادب بشه. بعد از ظهر همون روز هم گفته بود درشکر آورده بودند و رفته بودن خونه همون طلبه رو در یکی از محلات پیدا کرده بودند و میگن روز بارانی هم بوده، گل و لای، آقا پیاده شده بود رفته بود خونه و از اون معذرت خواهی کرده بود و بخشید امروز من. به شبم نکشیده بود که محاسبه بکنم، به شبم نکشیده و معلومه در یه چنین جایگاهی قرار میگیره وقتی مراقب هست. مرحوم آیت الله میرزا علی آقای شیرازی که مرحوم علامه شهید مطهری میگه ما وقتی رسیدیم محضر ایشون تازه فهمیدیم یعنی چی. سر سفره نهج البلاغه که نشه تو سری در نهج البلاغه ببینید چه جوری از ایشون تمجید میکنه. و مرحوم آقای شفیعی که از عرفا و از بزرگان بودن، اساتید علوم معقول در اصفهان بودن، ایشون هم فرمودن که ما خیال میکردیم جامعه معقول و منقولی، تا این که رسیدیم خدمت مرحوم میرزا علی آقای شیرازی. میگه وقتی رسیدیم خدمت ایشون، بعدی شعر رو میخون: گشتم آینه او چوب، چو زد بر نمدم پشم شد و ریخت فرو. فهمیدیم هیچی نداریم، اصلا فاقد معقول و منقولی، وقتی در مقابل این دریا قرار گرفتیم. زمرم آیت الله بروجردی هر کسی رو اجازه نمیدادن که در منظرشون منبر بره، مگر مجتهد. اونم این چنین کسی بعد دیده بود در عالم خواب قیامتی به پا شده و حساب کتاب همه چی درسته، فقط یه سگی همراهش هست. یه سگی همراهش. گفته این چیه؟ گفته این صورت یک بار عصبانی شدنت. حکایت سمی بوده، ایشون منزل های بروجردی رفته منبر طول کشیده، رسیده بود خونه، خانمش سفره رو پنگ کرده و گفته حالا دیر آمدی، ما معطل شدیم، قضا سر شد برسیم. گفته با حالا تا هم مثلا گیر دادی، یک دیگه منبر طول کشیده، مردم سوالی داشتن تا بیایم. همین اونم حرف نزده بود، دلش شکسته بود. اگر نشده حمدی به خدا بکنید، الحمدلله امروز بسات فراهم شد که ما یک گناهی رو انجام بدیم، ولی انجام ندادیم، الحمدلله خدای شکر. و ضمناً برای تقویت ذکر تا 40 روز روزی 1000 مرتبه طرف صبح با توجه تام کلمه طیبه لا اله الا الله بگویید، حال بندگی از این روش به دست می آید. الگو و مقیاس، مقیاس همه حالات زندگی است یا حال بندگی، یعنی هم عملی میگه، علمی میگه، راه رو نشون میده، ذکر هم تجویز میفرماید این چنین بگیری، مراقبه رو داشته باش، بعد آخرش مشارطه. برای حالت هم این نام پروردگار این چنین مفید هست. حالا در اسرار این اذکار و اینا که خیلی روایات زیادی هست، و اگر این چنین باشه اوزه ها خیلی در به داغون است، به هم ریخته است، و گریزی نیست جز این که خرابی ها رو به واسطه توسل به حضرت ابا عبدالله الحسین خصوصا رفت بکن. همین میرزا علی آقای شیرازی میگه در اون عالم وقتی دیدم این سگ دلم شکست، گفتم خدایا من اگر اون روز عصبانی شدم، ولی قبلش رفتم مجلس روزه. میگه خیلی ناراحت شدم که این قرار باشه این سگ با من باشه که اموراتم نمیگذره، من میخوام برزخ رو طی کنم. سگ وقتی با من باشه که دیگه اهل بیت نمیان، خوبان خدا نمیان پیش من، من چه کنم؟ میگه در همون عالم رو به سید و شهدا علیه السلام کردم، به آقا جان شما دست ما رو نگیری که بود.